بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام بزرگ شهید رمضان شهدای عزیز انقلاب صلوات دیگری عنایت کنید. الحمدلله امشب دهمین شبی است که در محضر شما عزیزان در این مکان مقدس با تکیه بر آیات کریمه قرآن مطالبی رو تقدیم می‌کنیم که امید داریم نقشی سازنده در چگونگی زندگی ما ایفا کند ان شاء الله. اگر خاطر شریفتون باشه بحث ما این بود که قرآن می‌فرماید شیطان در سه حوزه دین و اقتصاد و اخلاق می تواند نفوذ کند در زندگی ما. دو حوزه رو که اصلا نرسیدیم مطرح کنیم، نه دین و نه اقتصاد. در حوزه اخلاق هم بسیار ناقص بحث کردیم چون زمان نبود. عرض کردیم که شیطان از چه پنجره هایی وارد زندگی ما می شود؟ امشب که شب پایانی ایجاد مزاحمت این حقیر است، یه راه بسیار خطرناکی که شاید مهمترین راه باشد برای شیطان عرض می کنم. امیدوارم از عهده اش بر بیایم در دقایق محدودی که فرصت داریم. سری بزنیم به قرآن کریم. در قرآن کریم آیات فراوانی مشابه هم وجود دارد که به این راه اشاره می کند. و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و هم لا یهتدون. شیطان بعد از اینکه تزیین میکند، تزیین رو عرض کردیم، دو سه شب راجع به صحبت کردیم، میفرماید نتیجه تزیینش اینه فصدهم عن السبیل، راه رو میبنده، مسیر شما رو عوض میکنه. و هم لا یهتدون. در آیه این مشابه این آیه می فرماید و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فکانو هم المستبصرین. راهشون رو می بنده در حالی که اینها چشم دارن، می بینن، بینان مردم، با چشم باز اونها رو به بیراهه می برد. در آیه دیگری و من یعش عن ذکر ربه نقیض له شیطانا و هو له قرین انهم لیسدونهم عن سبیل الله و هم یحسبون انهم مهتدون. اگر کسی از خدا یادش رفت، غفلت کرد، خدا میگه ما خودمون شیطانی را بر گرده او سوار میکنیم و هو له قرین، همیشه با اوست. چه کار میکنه؟ یسدونهم عن السبیل، باز میگه راه رو میبنده. ببینید دائم در این آیات خدای متعال از سبیل حرف میزند، از راه سخن میگه، میگه راه را میبندد، نمیگذاره حرکت کنی. سبیل چیه؟ اصلا سبیل یعنی چی؟ عزیزان من، هر هدفی رسیدن بهش یه مقدماتی دارد، اون مقدمات رو عرب میگه سبیل. شما اگر بخوای باسواد بشی، عالم بشی، دانشمند بشی، راهش تحصیل علمه. تحصیل علم میشه سبیل عالم شدن. اگر بخوای ثروتمند بشی، پولدار بشی، غنی بشی، راهش کسب و کار و تجارته. عرب به این کسب و کار میگه سبیل. اگر بخوای آدم قدرتمندی بشی، تمرینات بدنی لازم است، اینو بهش میگه سبیل. اگر بخوای بری رو بام، نردبان و پلکان و آسانسور میخواد، اینو بهش میگه سبیل. ما خلق شده ایم برای رسیدن به خدا. انا لله و انا الیه، راهی که ما را به خدا برساند سبیل است. اینو شیطان میبند. قرآن در آیات متعددی میگوید هنر شیطان، شگرد شیطان، خطرناک بودن شیطان در این است که این راه را بر شما میبندد. چجوری؟ اونقدر سرت رو گرم میکنه نمیفهمی عوضی داری میری. یه مثال ساده بزنم. فرض کن فردا که عید نشد، تا الان که نشده، بله؟ نشده. روز عید، حالا هر روزی که روز عید است، البته خیلی لحظه شماری نکنین برای تموم شدن ماه رمضان. واقعا اینم از شگردهای شیطانه. حیف وقت ندارم امشب، همین امشب وارد بحثش می شدم و الا ثابت می کردم این که بعضی ها لحظه شماری می کنند عید فطر برسه، این خودش شگرد شیطان. چرا؟ می دونید تو داری از چه ماهی عبور می کنی؟ به خدا اگر بدانیم و درک کنیم، محال راضی بشیم ما رمضان تموم بشه. ماه رمضان یه ماهی است که پیغمبر اکرم در خطبه شعبانی فرمود انفاسکم فیه تسبیح، هر نفسی که میکشی خدا تو پروندت ثواب سبحان الله مینویسه. نفس ها سبحان الله نمیگی. آدم سالم دقیقه 12 تا 17 تا نفس میکشه. تو اصلا غافلی، نشستی پا منبر عاشق محسن کافی، اما چون ماه رمضانه خدا به ملک میگه چون ماه رمضان است دقیقه 17 تا تسبیح تو پروندش بنویس. این داره میگه سبحان الله. ماه رمضان ماهیست که وقتی میگیری میخوابی، شب میخوابی، روز میخوابی، نومکم فیه عباده، خوابتم عبادت. ماه رمضان ماهی است که وقتی سر سفره افطار میشینی، میخوای شروع کنی به افطار خوردن، خطاب میرسد این بنده من که ساعاتی امساک کرده، روزه گرفته به خاطر من، الان میخواد افطار کنه، اولین لقمه غذا به دهانش نرسیده، همه گناهاشو ببخشید و بیامرزید. هر شب داره این غفران تکرار میشه ها. وقت ما آرزو میکنیم ماه رمضان زودتر تموم شد. ماه رمضان ماهیست که اگر یک آیه قرآن بخوانی انشاءالله ثواب 6236 آیه یعنی یه ختم قرآن دارد. اونایی که قرآن رو ختم کردن در ماه رمضان، یه قرآن ختم نکردن، 6236 ختم قرآن تو پروندهشون نوشتن به برکت ماه مبارک رمضان. رمضان ماهی است که شبی دارد که از 83 سال برتر از شب قدر. همه اینا رو ما نادیده میگیریم، خدا کنه فردا عید باشه. خب چه کار کنی فردا عید باشه؟ یه خورده نون پنیر بخوری به عنوان صبحونه، غیر از اینه؟ خب همین رو سحر بخور. خدای عاشق محسن کافی رو از خواب غفلت بیدار کن. شما که بیداری نه؟ آره گفتی، منم باور کردم. برگردم به بحثم. حالا فردا عید، فرض کن سوار ماشین میشی حرکت کنی به سمت زیارت آقا علی ابن موسی الرضا ان شاء الله. ماشین درجه 1، ماشینی که دیگه بالا دست این ماشین رو کره زمین نیست، پراید علیه السلام. باکش رو نگاه میکنی فول، آمپرا همه تنظیم، مسافران زن و بچه به به، کمربندهای ایمنی بسته، ماشین هم این ساعت داره کار میکنه، هوا هم بسیار عالی، کولر و بخاری ماشین هم هر دو سالم، سرد بود بخاری، گرم بود کولر، همه چی آماده است. خانم آماده ای؟ حرکت حرکت. چیزی برداشتی تو را بخوریم؟ بله، آجیل هست، میوه هست، غذا هست، همه چیز هست، همه چیز هست. را میفتی. مشکل اینه که فقط راه مشهد و بلد نیستی. به جایی که بری سمت شرق بری مشهد، میندازی تو اتوبان قزوین میری سمت تبریز. گوش کردی؟ میگم چرا اومدی این ولی؟ میگه آقای کافی ما از یکی سوال کردیم مشهد، این بی‌انصاف، به جایی که بگه دست راست گفت دست چپ. شما هم رفتی تو جاده تبریز، هی داری گاز میدی، آجیل میخونی، به زن و بچه حرف میزنی و میخندی. آی مؤمنی که تو ماشین خودت داره بهت خوش میگذره، داری از هدفت دور میشی یا نزدیک؟ کی دورت کرد؟ اون که آدرس غلط داد، اون که راه مشهد رو برات سد کرد. قرآن میگه مردم یکی از شگردهای شیطان اینه، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال آجیل خوردی، آجیلت چیه؟ نماز، روزه، خمس، زکات، متدین بودی، تو مهدیه آمدی، تو حسینیه ها رفتی، پیادم خیلی جاها رفتی، گمان می کردی داشتی به راه خدا می رفتی، اما فصدهم عن السبیل. آدرس اشتباه بهت داده شیطون، داره می برد یه جا دیگه، حواست نیست، فلش مشهد و تبریز رو اشتباه دیدی، شرق و غرب رو اشتباه دیدی. خب این سبیل چی آقای کافی که ما اشتباه شیطون نشونمون میده؟ الان روایتش رو برات میخونم برای اینکه آماده باشی. یه صلوات بفرست. اولا بهت بگم من روایت شلوول نمیخونم، سند باید محکم باشه از نظر من. کتابی که روایت رو ازش انتخاب میکنم باید مولا دردش نره. مرحوم کلینی در کافی دارد همین روایت در احتجاج مرحوم تبرسی است، همین روایت در کتاب سلیم ابن قیس هلالی است. سلیم اولین کتابی که شیعه در عالم اسلام نوشته مال سلیمه. اگر کافی مرحوم کلینی مال 1000 سال پیشه، کتاب سلیم ابن قیس هلالی مال زمان امیرالمومنینه. سلیم 2 سال به هجرت پیغمبر تازه به دنیا آمده،
زمان وفات و رحلت خاتم انبیا 12 ساله است. زمان حکومت امیرالمؤمنین 30 و چند ساله است. یک آدم بسیار بسیار متدین در خط اهل بیت کتاب نوشته، تاریخ، وقایع، احادیث، کرامات اهل بیت را در کتابش نوشته. یه روایتش رو میخوام برات بخونم. این روایت نوشته پیغمبر اکرم وقتی از دنیا رفت، سلمان دید تو مسجد سر و صدا میاد، رفت وارد مسجد خاتم انبیا شد، دید ابوبکر نشسته رو منبر، مردم ریختن با ابوبکر بیعت کنن، مسابقه گذاشتن با هم دیگر کی زودتر بره جلو. سلمان میگه منم وایستده بودم یه گوشه نگاه میکردم، دیدم مغیره رفت دست به دست ابوبکر داد باهاش بیعت کرد، عبدالرحمن ابن عوف رفت بیعت کرد، عمر رفت بیعت کرد، معاذ ابن جبل رفت بیعت کرد. دیدم همینطور گر رو گر دارم میرم بیعت میکنن، ناراحت شدم، آمدم خانه علی ابن ابی طالب، در زدم، در رو باز کردم، رفتم تو، دیدم علی داره بدن مطهر خاتم انبیا رو غسل میده. به خدا قسم مردم من تعجب میکنم، جنازه پیغمبر هنوز دفن نشده، دارن سر جایگاه پیغمبر دعوا میکنن، مسابقه قدرت. امیر المؤمنین همینطور که داشت بدن رو غسل میداد، برگشت نگاهی به من کرد، فرمود سلمان چرا انقدر پکری؟ گفتم آقا دلم میسوزه، جانم آتش گرفته. فرمود چرا؟ گفتم الان تو مسجد بودم، دارن با ابوبکر بیعت میکنن، 120 هزار نفر تو قدیر بودن، دیدن پیغمبر دست شما رو بالا برد، همه یادشون رفت. علی فرمود کیا بیعت کرد؟ گفتم مغیره، کی، معاذ ابن جبل، همه رو اسم بود. حضرت فرمود منظورم اینا نبودن. سلمان از کی تو مسجد بودی؟ گفتم از وقتی بیعت شروع شد. فرمود دقت کردی اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرد کی بود؟ گفتم بله. گفت کی بود؟ گفتم آقا من یه پیرمردی رو دیدم تکیه بر عصا داشت، نگاه کردم دیدم پیشانیش پر است از پینه هایی که بر اثر سجده های طولانی رو پیشانی بسته میشه، اشک داره میریزه، اما با صدای بلند میگه ابوبکر اشک من اشک شوق است، سالهاست منتظرم تو را جایی ببینم که جای خاتم انبیا بوده، الان خوشحالم به آرزوم رسیدم، دستتو دراز کن، اولین کسی که بیعت میکند با تو من باشم. ابوبکر دستشو دراز کرد، این پیرمرد باش بیعت کرد و از مسجد رفت. علی فرمود سلمان نشناختی پیرمرد را؟ فرمود عرض کرد نه یا علی نشناختم. فرمود به عزت خداوند قسم اون پیرمرد کسی نبود جز ابلیس. سلمان روزی که پیغمبر در قدیر خم دست منو بالا گرفت، همین ابلیس حضور داشت، فریاد و ناله سر داد، جنودشو جمع کرد، گفت دیگه باید ناامید بشیم از گمراهی مردم، راشو کشید بره. من صدای حبیبم خاتم انبیا رو شنیدم، فرمود علی دیدی ابلیس چطور ناامید شد؟ گفتم بلا جان صداشو شنیدم. حضرت فرمود اما علی جان میبینم روزی را که این ابلیس خوشحال بشود به خاطر موفقیتی که پیدا میکند. چه میکند؟ یصدونهم عن السبیل، راه رو بر مردم میبنده، آدرس غلط میده.
قطار سوار شدی؟ آقا قطار وقتی از ایستگاه تهران میره بیرون سوزنبانی داره، این دوتا ریل کنار همه، سوزنبان میاد سوزن ریل رو عوض میکنه، دو سانت فاصله این دوتا ریل با همه. قطار به جای اینکه بیاد رو ریل دست راستی میره رو ریل دست چپی به خاطر این سوزنه. میگه آقا دو سانت که فایده نداره، به جایی بر نمیخوره، طوری نیست، بذار بره. این دو سانت اولش دو سانته، اما قطاره وقتی رفت رو ریل دست چپی به جای اینکه بره اهواز میره این بره کشور. آخر کار هزاران کیلومتر فاصله است، اول کار شیطان میاد دو سانت اول. آقا ابوبکر و علی چه فرق میکن؟ حالا مردم رأی دادن به ابوبکر، آخر کار رو نگاه کن، نزدیک 2 میلیارد مسلمان، اکثرا گمراه، عمل دارن، هباء منصورا. پیغمبر اکرم فرمود والله اگر علی، والله اگر مردم بر محبت علی اجتماع می کردند، اگر شیطان غیر علی را به خورد مردم نمی داد، خدا جهنم رو خلق نمی کرد، احتیاج به جهنم نبود. تمام بدبختی ما مال همینه، راه رو به روی ما بسته. من یه حرف با شما مردم امشب تو مهدیه تهران دارم به عنوان آخرین شبی که مزاحمتونم، گمان نکن شیطان زمان امیرالمومنین کارشو کرد رفت کنار. امروز هم همینه، امروز هم راه رو به روی من و تو میبنده. سبیل را نمیشناسیم، یصدونهم عن السبیل. سبیل کیه؟ روایات ما میگه سبیل محمد و آل محمد است. تو زیارت، تو دعای ندبه میخونی و کانو همو سبیل و الیک، نمیخونی این جمله رو، این السبیل و بعد السبیل، این الخیره تو بعد الخیره، این الشموس و طالعه، این الاقمار المنیره. اینا راه رسیدن به خدا. میاد سوزنبان سوزن رو کج میکنه. در دوران غیبت من و تو همه چیز رو میبینیم. ماشین رو مثال برات دادم تو ذهنت بمانه، ماشین داریم، خونه داریم، زن داریم، بچه داریم، باغ داریم، ویلا داریم، بعضیامون موجودی بانک حسابی داریم. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، میگه همه چیز داریم، متاسفانه گاهی چشممون رو باز میکنیم میبینیم امام زمان. هی بودو، مگه به جایی میرسی؟ تو جاده تبریز های گاز بده، مگه به مشهد میرسی؟ امکان نده، نه خودت نه زن و بچت. راه رو گم کردیم عزیزان. من با خودم دارم حرف میزنم، شما فقط گوش کن. جامعه ما راه رو گم کرده، اکثر مسئولین نظام جمهوری اسلامی راه رو گم کردن. 22 بهمن براشون مهمتر از عید قدیره، 22 بهمن براشون مهمتر از روز میلاد حجت ابن الحسن المهدی است. هزاران هزار، بگم میلیارد شاید بیشتر خرج میکنن. من نمیگم خرج نکن برای جشن میلاد، جشن انقلاب، خرج کن. شهدا خونشون رو ریختن برای انقلاب، ولی والله اگر شهید راه شهادت پیدا کرده است، زیر نور خورشید ولایت یعنی حجت ابن الحسن المهدی است. چرا راهو گم کردیم؟ ما مردمم گم کردیم، مسئولینم گم کردند.
حضرت عباسی شب عید نوروز برای ما مهمتره یا شب نیمه شعبان؟ پول بیشتر برای عیدمون و سفرمون خرج میکنیم یا برای امام زمان؟ بچه هامون کتاب های مدرسه شون رو بیشتر بلدن یا معارفی نسبت به امام زمان؟ دانشجوی امروز ما لیسانس داره، دکترا داره، بیار جلوی شما من دو تا شبهه راجع به امام زمان بهش بکنم، اگه بلد بود جواب بده. راه رو داریم اشتباه میریم، سبیل رو گم کردیم، شیطان سد راه کرده. فانهم یصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنن دارن درست میرن، والله داریم اشتباه میریم.
اونایی درست میرن که صبح میگن یا صاحب از نمان، ظهر میگن یا صاحب از نمان، عصر میگن یا صاحب از زمان، دستشون تو دست مهدی فاطمه است. اینا راه رو گم نمی کنند. نه من بیچاره، نه من بیچاره. بذار یه اعتراف کنم، نمیدونم شما با من هم عقیده یا نه، آی مردم به خدا پدران و پدر بزرگان ما خیلی بهتر از ما میفهمیدن. سواد ماها شاید از پدرانمون بیشتر، سواد کلاسیکمون، ولی عقل اونا خیلی بیشتر بود، خیلی بیشتر میفهمیدن. میگو عوض این که به ظاهر این ماشین من برسم، اول باید راه رو یاد بگیرم اشتباه نرم. من باید یه جوری زندگی کنم قلب حجت خدا از من به درد نیاد. امام زمان الان یه نگاهی به زندگی این تهرونی ها بکنه، دلش خون میشه یا دلش شاد میشه؟ مردم، یک کشور شیعه، یک حکومت شیعه روی کره زمین هست، اونم حکومت اسلامی ایران است. خدا یا به خون شهدا قسمت میدم روز به روز بر عزت ایران بیفزا. اما عزیزان من، این یه دونه کشور واقعا ما مردم داریم راه رو درست میریم؟ اینقدر که پول خرج زیور و آلاتمون میکنیم، خرج امام زمان میکنیم، این بچه های ما یه خورده اطلاعاتشون راجع به سبیل بیاد بالا. شیطون جلو چی رو داره میگیره؟ جلو همه چیزا، همه چیز رو برای من مهم کرده غیر از امام زمانم را. قصه همه چیز رو میخورم غیر از امام زمان. الان بهش بگو آپارتمان متری چند، میگه کجای تهران های کافی؟ نازیاباد، زعفرانیه، مجیدیه یا شهرارا؟ کجا رو میگی؟ قیمت همه جا رو بلده. بگو میخوام یه جای دنیا برم برای سفر، همه تورا رو میشناسه. عجیب اطلاعاتی جوانان با استعداد امروز دارند. اما بهش بگو امام زمانی که دیده نمیشه چه فایده‌ای داره برای جامعه؟ میگه راست میگی، راست میگی. الهی بمیرم برای مظلومیت مهدی جان. یکی از اولیاء خدا خدمت حضرت مهدی رسید و گفت آقا با این وضعی که ما شیعیان داریم، شما چطور باز از ما ناامید نمیشید، ما رو رها نمی کنید؟ میگه حضرت با یه صدا و یه بغض‌آلودی فرمودن آخه ما غیر شما چهار تا شیعه کسی رو ندارم. ما فقط شما رو داریم. شب آخر صحبت منه. خدا رحمت کند علامه امینی را، خدا رحمتش کند. چه مردی، چه مردی، چه مردی، چه خدمتی به تشیع کرد. آیان مرحوم علامه امینی یه دامادی داره، عاشق غلام رضای کسائی. این خاطره که میخوام برات نقل کنم مال عاشق غلام رضای کسائی است. اولا سندش معتبر، این حرف مرحوم آیت الله لواسانی خودشون از عاشق رضای عاشق غلامرضای کسایی شنیدن. این یه سند. سند دیگر محقق بزرگ معاصر دوران ما حضرت آیت الله شیخ علی کورانی که کتاب‌های زیادی راجع به حضرت مهدی دارن، یه کتاب بسیار ارزشمندشون که توصیه می‌کنم به جوان‌ها بخونن، معجم احادیث الامام المهدی، سه جلد قوقا کرده اونجا احادیث صحیح و سند راجع به حضرت مهدی رو جمع کرده، حتما مطالعه کنید. عاشق علی کورانی میگه این قصه عاشق غلام رضای کسائی را خودم از آیت الله العظمای بهجت رحمت الله علیه و حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله خودم شنیدم. این سندشو بهت گفتم خاطر جمع بشه. خب قصه چیه؟ عاشق غلام رضای کسائی میگه من اوائل طلبگیم که طلبه نوجوانی بودم در یکی از حوزه های علمیه تبریز درس میخوندم. برق نبود، چراغ نفتی ها بود. خب ما هم تو حجره ها امکانات خیلی کمی داشتیم. این مدرسه علمیه ما یه خادمی داشت، بسیار آدم خوبی بود، خیلی خوش برخورد، شوخ با طلبه ها میگفت، میخندید. اون وقت یکی از کارهایی که میکرد به طلبه ها میگفت هرچی لباس چرک دارید بریزید پایین. پنجشنبه ها از اذان صبح شروع میکرد لباس های طلبه ها رو بشستن تا ظهر پنجشنبه. میگفت شماها طلبه ها و سربازان امام زمانید، وقتتون نباید صرف لباس شستن بشه. من خادمم، من بی سوادم، من بیکارم، من اینجا میشونم لباساتون رو میشورم، شما فقط حضرت عباسی درس بخوانید و نوکری کنید برای امام زمان. خب اینو داماد علامه طباطبایی مرحوم کسائی میگه، میگه یه نیمه شبی احتیاج به دستشویی پیدا کردم. علامه امینی، نیمه شبی احتیاج به دستشویی پیدا کردم، بلند شدم از حجرم آمدم بیرون، یه وقت دیدم حجره خادم مدرسه مثل روز روشن. برق هم نبود اون زمان، چراغای فتیله‌ای بود، امکان ندارد این حجره اینقدر روشن بشه. میگه آمدم آرام آرام پشت در حجره، دیدم صدای حرف زدن میاد، خادم داره با یه کسی حرف میزنه. صدای خادم رو میشناختم، هم صدای خادم رو میشنیدم هم حرفاشو میفهمیدم، اما صدای طرف مقابل رو میشنیدم کلماتشو نمیفهمیدم مفهومشو. یه مدتی اینا با هم حرف زدن، ما هم وایستادیم استراقصه هم میکرد. یه دفعه دیدم اتاق خادم خاموش شد. گفتم یعنی چه؟ این نور از کجا بود؟ خوابم نه، بیدارم. زدم به در اتاق. خادم آمد، چی میگه عاشق؟ گفتم که کی بود اینجا؟ گفت کسی نه. گفتم من الان دیدم اینجا مثل روز روشن بود، تو با یکی داشتی حرف میزدی. گفت اشتباه نکردی عاشق غلام رضا؟ گفتم نه. گفت برو بخواب، شاید تخیلاته. گفتم به خدا ولت نمی کنم، بگو کی بود. میگه دید اصرار میکنم دستم. گفت سرصدا نکن، طلبه ها خوابم، بیا تو. منو برد یه گوشه نشستم. گفتم تو رو خدا به من بگو، من دیدم اتاقت مثل روز روشنه، کی بود اینجا؟ گو اگر بهت بگم قول به من میدی تا صبح جمعه راز منو به هیچ کی نگی؟ گفتم آره قول میدم. چطور؟ گو قسم میخوری؟ گفتم قسم میخورم، تا صبح جمعه به احدی نمیگم. گو آقا امام زمان اینجا. گفتم تو با امام زمان ارتباط داری؟ گفت بله. آقا گاهی لطف میکنن به دیدن من میان. راه پیدا کردن به ثروت داشتن نیست، به خانواده داشتن نیست، به آستین نو داشتن نیست، والله به خانه پاک و بزرگ داشتن نیست. فقط یه چیز میخواد، اونم قلب پاک. قلب پاک. گفتم خب آقا چی میگو؟ من که حرفای آقا رو نفهمیدم. میگه به من فرمود که یکی از یاران من تا صبح جمعه بناس از دنیا بره، از صلحا، از نجبا، و یکی از صلحا بره جاش، بناس من برم از جمعه بشم جز یاران نزدیک است. نمیدونم میدونید یا نه، یاران امام زمان، اینو تو پرانتز میگم برای جوانها، شما پیر غلاما که پا منبرا زیاد این حرفا رو شنیدید، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایاتش رو در بهار آورده، دیگه مفصل باز نمی کنم. یاران امام زمان چند حلقند؟ حلقه‌ای که از همه به امام نزدیکترند چهار نفرند، بهشون اوتاد میگن. و تد دیدی خیمه ای که میزنن، خیمه ی عمود دارد، چهار تا ریسمان داره، چهار طرفش محکم میشه. عمود خیمه خود حضرت ولی عصر، این چهار نفر رو بهش میگن اوتاد. یکیشون حضرت خضر سلام الله علیه، یکیشون حضرت الیاس، دوتای دیگرش هم نمیدونیم، در روایات هم نیامده، احتمال دادن یکیشون حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام باشه. از این حلقه که رفت جلوتر اسمشون میشه عبدال، اونا بیش از 40 نفرند، یاران حضرت، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. رئیس جمهور یه هیئت وزرا داره، باز وزرا هر کدوم 5-6 تا معاون دارن، باز معاونین رئیس دفتر دارن، اینطوری همینطور داره زیاد میشه. اوتاد 4 نفرند، بعد میشن عبدال بیش از 40 نفرند، بعد میشن صلحا بیش از 70 نفرند، بعد میشن نجبا بیش از 360 نفرند. این 4 حلقه هست. هر وقت یک کسی از اینا فوت میکنه، یکی از حلقه بعدی میاد جاشو میگیره. مثلا اگر از عبدال یکی فوت کنه، از صلحا یکی میاد جاش. پرانتزم بسته، عاشق غلام رضا میگه سحره تو مدرسه علمیه تبریز خادم داره برای من تعریف میکنه، میگه حضرت به من فرمودن یکی از یاران من تا جمعه از دنیا میره، جاش خالی میشه، آمدم دنبالت بهت بگم کاراتو بکن، بناس بیای کنار ما باش. من از خودم میپرسم، میگم عاشق محسن بدبخت، تو راه رو پیدا کردی یا خادم مدرسه؟ ها؟ شما همین سؤال از خودتون بکنید، ببینید شیطان تو زندگیاتون موفق نبوده. انهم لیسدونهم عن السبیل، همه چیزو نشونه داده جز راه را. انتم الصراط الاقوم. خب ولی عاشق غلام رضا به من قول دادی به کسی نگی. گفتم باشه به کسی نمیگم. میگه از اتاقش آمدم بیرون، اما آسمان رو سرم خراب شده بود، یه خادمی که ما لباس چرکامونو مینداختیم جلوش بشوره. حالا اتفاقا فردا پنجشنبه است. میگه صبح، اول صبح دیدم خادم صداشو بلند کرده تو حیاط، آی طلبه ها یادتون نره من آمادم برای خدمت گذاری، لباساتونو بریزید تو حیاط. میگه یه لحظه آمدم داد بزنم، طلبه ها این کارو نکنی، این ظاهرش غلام و خادم، باطنش ارباب ما، نریزید. میگه تا آمدم این کارو بکنم اشاره کرد به من، مگه تو به من قول ندادی؟ دهانتو ببند. میگه لباسا رو طلبه ها ریختن، اینم نشست تا ظهر شستن و یکی یکی لباسا رو تحویل طلبه ها داد و شد صبح جمعه. دیدم رفت غسل جمعه شو کرد، لباس های پاکیزه شو پوشید، وسط حیاط ایستاد رو به حجره ها. میگه آی طلبه ها این خادمتون داره میره بیرون، معلوم نیست برگرده، شما رو به خدا حلالش کنید. من شروع کردم گریه کردن، تو سر خودم زدم، اینم رفت. طلبه ها آمدن عاشق غلام رضا چرا خودتو میزنی؟ گفتم خادم رفت. گفتن خب خادم هر روز میره باز بر میگرده، حتما رفته یه خریدی. گفتم نه دیگه بر نمیگرده. رفت که رفت، گفتن قصه چیه؟ قصه رو وقتی برای طلبه ها گفتم همه منقلب شدن. گفتن چرا به ما نگفتی؟ گفتم قسم خورده بودم برای کسی نگم، قسم خورده بودم نگم. خواهران من، برادران عزیز من، آخرین کلماتی که با شما در این دهه ماه مبارک رمضان دارم میگم اینه: خدا میداند. روایات ما میگه این 30-40 سالی که من تو حوزه ها و لابلای آیات و روایات دارم غور میکنم، به این نتیجه رسیدم فقط و فقط یک راه به سمت خدا هست، اونم راه مهدی فاطمه. راه رو گم نکنید، ارتباطتون رو با مهدی فاطمه روز به روز بیشتر کنید، بیشتر کنید. خب خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، حق وجود به گردن من دارد و به گردن همه مسلمون ها و شیعیان ایران حق هدایتگری دارد، حق واگذاری محبت در قلوب شما نسبت به اهل بیت داره مرحوم کافی. باید یادش کنم این حرف، حرف مرحوم کافی است. میگفت مردم هر چی میخواید بگید یا ابن الحسن، دنیا میخوای بگو یا ابن الحسن، آخرت میخوای بگو یا ابن الحسن، هدایت بچه ها تو میخوای بگو یا ابن الحسن، کربلای امام حسین میخوای بگو یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. دست من آم ولایت و یا صاحب الزمان. دلت میخواد این یا صاحب الزمانشو با من تکرار کنی؟ دست من آم ولایت و یا عشق من آم صفای تو یا اعتقاد ما اینه. با یک اشاره وا کنم درهای بسترام، دست گره گشای تو یا حالا همه با هم زن و مرد یا ابن شنیدم شب آخر میران در خانه حضرت زهرا. به به، خب چه جایی هم ما هستیم. خدا رحمت کنه باز از حرفای مرحوم کافی بود. میگم اگه چند بار گفتی ابن الحسن، احساس کردی تو دلت آقا جوابت نداد، قسمش بده به مادرش زهرا، اونقدر زهرا رو دوست داره. آیمان یه جمله من فقط ذکر مصیبت میکنم و دعات میکنم. آیان یه سوال تو ذهن من بود، خب مطالعه میکردم مقاتل اهل بیت رو، این سوال اومده بود تو ذهنم. چی بود سوال؟ سوال این بود بعض مقاتل نوشتن
وقتی نانجیب آمدن پشت در خانه زهرا، چنان لگد به در زد صدای ناله زهرا از پشت در شنیده شد. اینو همه تون شنیدی. اما یه جام تو مقاتل دارن، زهرا با صورت رو زمین افتاده بود. اینا با هم نمی سازه. کسی که بین در و دیوار گیر کنه یه جوره، کسی که بیفته یه جور دیگه. از چی شده؟ ماجرا چی بود؟ آیا این شبهه برای من حل شد وقتی تو تاریخ یه نامه پیدا کردم عمر به معاویه نوشته؟ نامه سریست، گمان نمی کرد فاش بشم، اما یه روز معاویه همین نامه رو نشون پسر عمر عبدالله ابن عمر داد. عبدالله اعتراض کرد به معاویه چرا همچی کردی؟ گفت یه نامه باباتو بخون دیگه، حرف نزن. آی زن عمر، عمر در آن نامه نوشته معاویه وقتی یقین کردم فاطمه پشت دره. بگم بچه سیدا، بگم چنان لگد به در زدم صدای شکستن استخوان زهرا. آیا همه بگیم یا زهرا؟ بمیرم امام زمان، میدونم قلبت به درد میاد، اما خودتون فرمودید مصائب اهل بیتو برا شیعانمون بگید، بدونن با مادرمون زهرا چی کردن. خب اگر فاطمه بین در و دیوار گیر کرده، پس چی میشه قصه افتادنش؟ تو همین نامه نوشته ما بیم وقتی لگد زدم و فاطمه بین در و دیوار گیر افتاد، من با جمعیت ریختیم تو خانه علی. اولین کار که کردم نگاه کردم تا دیدم فاطمه گیر افتادم. یا الله، بگم یا نه؟ بچه سیدم، خواهش میکنم یه لحظه گوشاتونو بگی. شما نشنوید. این نانجیب نوشته معاویم چنان سیلی به گوش زهرا زده، زهرا با صورت روی زمین. یا الله. آی بمیرم. علامه امینی دیگه میگه اینجا، میگه برخلاف تاریخ که میگن زهرا گفت یا فزت و خزینی، یه وقت زهرا صدا زد خدا مهدیم کی میاد؟ آی زهرا، صلی الله علیکم یا فاطمه الزهراء، یا سیدت نساء العالمین. با توجه هر جای مجلس هستید، چشماتون هم متبرک به اشک مصیبت حضرت زهراست، اشکا رو پاک نکنید، همونطوری دستاتون رو بیارید بالا. نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها. یا الله.